بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. هدیه پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، طول عمر با عزت مقام معظم رهبری، غفران و رحمت و علو درجه برای شهدا امام شهدا، قبولی طاعات و عبادات برای همه جمع حاضر و همه روزداران، صلوات دیگری بر محمد و آل محمد اهدا و فرمان. خوبی که دو روز ما محضر مبارک شما نبودیم، دعاتون کردیم مشهد، دعای همه مؤمنین، همه خوبان و خدا. هرچند اونجا هم که رفتیم دیدیم ماشاءالله بوشهری ها فراوان مشهد رو توی سخنرانی ما، این عزیزان خدمتون که عرض کنم حضور داشتند و موجب خوشحالی ما شدند که الحمدلله این همه مردم عزیز بوشهر در حرم حضرت رضا هستند و اینطور نسبت به امامشون ارادتمندن. خداوند انشاءالله نصیب همه شما زیارت خانه خدا مدینه منوره، عتبات عالیات و مشهد بگردانه. صلوات دیگری محبت فرمایید. آقایون فرمودن که در این چند روزی که از ماه مبارک رمضان مونده شما مقداری از سوره قصص برای جمع حاضر مطالبی بیان کنید. خب سوره قصص 88 آیه داره، ما هر روز هم یه آیه بخونیم 88 روز میشه، از ماه رمضان 8 روز هم باقی نمونده، لذا منتخبی از این آیات رو من خدمتتون قرائت میکنم. ماه ربیع قرآن هست، شهر رمضان، انشاءالله امیدواریم از این مفاد آیه قرآنی انشاءالله بهره‌مند بشیم. سوره قصص 28 آیه هست و 88 آیه دارد. اینم که گفته میشه سوره قصص به این خاطره چون چند قصه در این سوره بیان شده. سوال اول اینه خداوند چرا در قرآن قصه بیان میکنه، داستان بیان میکنه؟ داستان ها بر چند نوع از حیث محتوا، مثلا فکاهی هست، کمدی هست، فولکلور هست، محلی هست، مثلا به قول خودشون حزن انگیز هست، درام هست، هم نمی کنم توی این مثال وارد بشیم. اما از حیث هدف برخی از قصه اصلا هدفی نداره. قصه حسین کرد شبستری میزه چه هدفی داره دنبال ما؟ قصه مثلا حسن کجایی که ما یه اون تو این کلاس ها مونده بودیم. اما یه وقت هست که نه، قصه هایی که بیان میشه جهت درس آموزیه. قصه هایی که در قرآن بیان میشه همه به جهت چی هست؟
درس آموزی که ما درس بگیریم، خدا رو بیشتر بشناسیم، بهتر بشناسیم، توکل به خدا بیشتر بکنیم. چون دیدیم تو این قصه کسانی که با خدا بودن، توکل به خدا کردن، چه آثار و برکاتی نصیبشون شد.
داستان حضرت، داستانی که در سوره قصص بیان میشه، داستان حضرت موسی و فرعون هست. فرعون در خواب دیده بود و منجما هم با ستاره ها تشخیص داده بودن، معبرها هم خواب و تعریف کرده بودن که از زنی از قوم بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل هم یعنی قومی که سلسله نسبشون به حضرت یعقوب میرسه، قوم حضرت یعقوب از اسحاق. حضرت یوسف فرزند نداشت، اسحاق فرزند داشت. اینها از نسل اسحاق هن، این یهودی هن. بذار اسم اسحاق رو زیادتر از یوسف رو بذارم. این قوم در همین مصر
زندگی میکردن، مصر بزرگ، نه این مصری که الان هست، شامل چاد و لیبی و مغرب و این تمام اینجا میشه.
این خواب دیده بود که
زنی از طائفه بنی اسرائیل فرزند پسری به دنیا می آورد که تمام سلطنت فرعونه را از بین می‌برد. دیگه سلطنت فرعون دیگه نیست، مثل پادشاهان خودمون در ایران بودن، سلسله شاهنشاهی رو انقلاب از بین بود. حضرت موسی هم اینطور بود که سلسله فرعون را از بین.
فرعون وقتی اینو شنید دستور داد که تمام زنان بنی اسرائیل در این جغرافیای کشور بزرگ زیر نظر بگیرن، هر کس حامله هست شناسایی کنم، پسر دنیا آورد بکشن، دختر دنیا آورد نگه دارن. یوخابد یا یوخابد زنی بود، شوهر این خانم در دربار فرعون مستخدم بود، کار میکرد. اینها، این زن شوهر، بعد از مدتی همدیگه رو دیدن در دربار فرعون، کنار هم قرار گرفتن. تو دربار فرعون، فرعون در حالی که میگشت اون پسر رو پیدا کنه بکشه، خداوند طوری تدبیر کرد نطفه این فرزند تو دربار فرعون منعقد شد که فرعون تو چوکار هستی میخوایی جلوه پیامبر خدا بگیری. خب این خانم حامل شد، چون قابله ها شناسایی شده بودند در کل مصر، گفته بودند زنای قابله بگردند و در بین زنان بنی اسرائیل خانمایی که حامل هستند اسم بنویسند، رصدشون کنند که بچه دنیا میاد و پسر بود بکشند. بین 70 تا 120,000 پسر کشته.
یذبحون ابناءهم،
120,000 نوزاد پسر فرعون کشته
که نکنه این اون باشه که میخواد بیاد تارو مارش کنه. لذا این قابله ها هر زنی که حامله بود کمک میکردن به زایمان، قابلگی میکردن، پسر بود خبر بودن، میامدن اون پسر رو بکشن، دختر بود نه کارش نداشت.
خب زن که حامله شد وضعیت شکم فرق میکنه دیگه، این قابله ها شناسایی میکنن این زن حامله است. یوخابد یا همون یوخابد مادر حضرت موسی خودش هم نمیدونست حامله است،
هیچ آثاری از شرائط حمل نداشت.
همین شکل حضرت نرگس مادر حضرت مهدی آل محمد،
ایشون هم همینطور بود، حضرت نرگس خاتون، چون بن العباس هم میگشتن که حضرت مهدی دنیا بیاد فورا اونو بکشن، حضرت نرگس خودش هم نمیدونست که حامله هست، آثاری از غزه حمل نداشت.
به یک باره مادر حضرت موسی احساس کرد که حامله هست و میخواد زایمان کنه تو همون شب.
حضرت نرگس خاتون هم همینطور بزنم گفت اصلح الله امره فی لیلتین، تو یه شب همه چیز درست شد.
این بچه به دنیا آمد
پنهانی،
قابلگی که قابلگی کرد تا حضرت موسی رو دید دلش به رحم آمد، که من خبر نمیدم ولی شما مواظب باشید این بچه پیدا نباشه. اون قابل چیزی نبود
ولی خب بچه بود، گریه میکرد.
بچه بعد را میفته میاد تو کوچه، پسرم هست، اینو قایم کرده بودن. بعد از اون طرف میترسیدن که فرعون بفهمه خاندانشون رو تارمار کنه. لذا خداوند به دل این مادر انداخت که این بچه رو در یک سبد بکن و در رودخانه نیل بینداز. ما حافظ رو هستیم، ما به تو بر میگردیم، انا رادو ایلی.
ایشون هم همین کار کرد.
دربار فرعون اون طرف کنار رود نیل بود،
یعنی اینا بچه رو انداختن تو رود نیل که بره به در دریا و از مصر دور بشه، خدا هم نگهش میداره.
اما این آب چنون تاب خورد، این سبب عوضی که بیاد طرف دریا رفت طرف دربار فرعون و این مادر شروع کرد به ناله کردن که بچه هم کشته میشه. خواهر حضرت موسی اسمش مریم، این دنبال کرد این سبب، دنبال کرد دید داره میره طرف دربار فرعون. فرعون و زنش آسیه و تعداد دیگری از شخصیت‌های تراز اول مصر هم کنار رود نیل نشستن بری تفریح. دیدن یه سبد داره میره، تعجب کردن سبد چیه، دستور دادن این سبد میرید بالا. این سبد بالا آوردن دیدن یه پسره. فرعون دنبال این میگشت که
بکشه پسرها رو. دیدن خواهی پسر روی آب آمده پیشش، تا میخواست دستور بده که اینو بکشید آسیه آمد. فرعون و آسیه هم بچه دار نمیشونه. گفت که چرا شما میخواد اینو بکشید؟ اونهای مخالفت با تو میکنن که تو بنی اسرائیلن و علیه تو هم این که دست خودمونه، مثل بچه خودمونه، چرا بکشید؟ ما هم که بچه نداریم. اینو نگهش ببرید. حضرت موسی هم از همون بچگی قوی هیکل، خوش صورت، خوش خنده، نمیشه به بچه الانه که مثلا تا دنیا میان پدر مادرشون باید 10 سمعک بخرن تو گوششون بگذارن تا یه چهل روزی تا این گریه بچه بشه تحمل کرد. و شروع کرد خندیدن و خوش رویی. فرعون هم خوشش اومد، گفت باشه نگهش میکشه. خب حالا کی بهش شیر بده؟ گفت بیرید تمام زنایی که تو دربار کار میکنن بیارید. این زنا آمدن، هر کس میخواست شیر بهش بده بچه نمیده. خواهر حضرت موسی که دنبال کرده بود از دور ایستاده بود، این بچه هم گریه میکرد، شیر میخواست، گرست نبود. گفت که خانم، با آسیه گفت، خوب بفرمایید، گفت من یه خانه میشناسم که توی شهر بچه های خانواده ها که پستان مادرشون نمیگیرن از شیر این زن میخورن، هیچ مشکلی ندارن، اگر شما اجازه بدید بگم بیان. نظرش مادرش بود. خانم گفت بگید بیاد این بچه که سینه هیچ کس نمیگیره. رفتن اون خانم که مادر حضرت موسی بود آوردن، گذاشتش تو بغل حضرت موسی، شروع کشید خودم، گفتن دیگه تو دربار بما جای نمیخواد بری، بخواد این بچه رو شیر بده، هد دقت کنی. فرعون آمده بود نسل بنی اسرائیل از بین بده، نگذاره حضرت موسی متولد بشه. خدا کاری کرد که تو دربارش نطفه حضرت موسی منعقد شد. به قابله ها، به تمامی مأموراش دستور داده بود هر زنی حامله از زیر نظر بگیرید، پسر دنیا آورد بکشید. خداوند کاری کرد اون پسر به دنیا آمد، آورد داد دست فرعون و زنش گفت بزرگش هم بکنی. مادرش ناراحت بود، بچه هم از دست در بود، تو هم برو تو دربار اونجا بشین با استراحت تو کاخ و بچه شیر رو ده. این بریم ما درسه که خداوند علی کل شیء قدیر، تو عز و من تشا، اونی که بخواد عزیز میکنه، و تو ذل و من تشا به یده هم خیر و او علی کل شیء قدیر. ما متاسفانه در خانه این و اون میریم، یاد نگرفتیم که باید در خانه خدا بریم. خانه خدا و کسانی که از جانب خدا واسطه ی فیضن، پیامبر اهل بیت علیه السلام. حضرت موسی آرام آرام بزرگ شد. دو گروه در مصر زندگی می کردن، نبطیان و قبطیان. قبطی ها گروه و شخصیت های طراز اول حاکمیت بودن، وزرا بودن، رؤسا بودن، نبطی ها مردم عوام بودن. حضرت موسی هم از نبطی ها بود، ولی نمی دونستن فرعون. این بچه آرام آرام بزرگ شد، جوان که شد حضرت موسی یک هیکل بسیار قوی. لذا حضرت حجت وقتی که دنیا میان، این هیکل هیکل حضرت موسی است. بسیار جوان قوی، بلندقد، چارشانه و بسیار قدرتمند.
یک روزی توی شهر داشت میگشت، دید یه قبطی با یه نبطی دعوا شده، حقم با این نبطیه، همون مردم عوام. اون قبطیه داره زور میگه. رفت جداشون کنه، جدا نشدند و این نبطی گفت کمکم کن، کمکش کرد. اون قبطی آمد یک تعرضی به اون نبطی کنه، حضرت موسی اونو گرفت یه دونه مشت بگذن فبکزهو، یه مشت بهش زد و قضا علیه فاتح شکر. یعنی حضرت موسی یه مشت به یکی میزد دیگه نیاز نبود بیمارستان بره، دیگه باید تشمیل میبردن خدمت پزشکانونی، دیگه تمام شده بود، مرد. اون نفسی گفت که موسی فرار کن،
اوضاع خراب شد.
حضرت موسی رفت خودش پنهان کرد و که آب از آسیاب بخوابه. خب کی کشت و کی زد و اینها کسی متوجه نشد. حضرت موسی دو سه روز دیگه رفت خیابون، دید همون نبی داره دعوا میکنه، داره دعوا میکنه، آدم شروری بوده، داره دعوا میکنه. بهش گفت که تو هر روز که ما میام تو خیابون یقی یکی رو گرفتی، این چه وضعی و چرا دعوا میکنی؟ حضرت موسی تند شد با این نبتیه، اون با اون قبطی دعوا کرده بود، حضرت موسی زده بود. این نبتی فکر کرد الان یه مشتی هم حضرت موسی بهش میزنه. وقتی دعواش کرد گفت چرا دعوا میکنی، شروع کرد که آقا میخواید قاتل اون قبطی رو پیدا کنید، همینه. حالا حضرت موسی کمکش کرده بود که اون قبطی اونو نکشه، حالا حضرت موسی هم یه مشت به اون زد طرف اینو کشت. حالا این آقایی که حضرت موسی حمایتش کرد، بعد روز بعد رفته بود برای یه دعوای دیگه، حضرت موسی متعرض بود چرا این کار میکنی، این ترسید یه مشت حضرت موسی بهش بزنه، گفت آقا میخواید قاتل پیدا کنید. اینو شد حضرت موسی، این موسی. اون وقت هم نبطی ها به دنبال حضرت موسی افتادن، چون این نبطی میگه باید میکشید، با من میخواد دعوت کنه، هم قبطی ها. لذا حضرت موسی از مصر فرار کرد، چون درباری ها قبطی بودن، میخواستن بگیرنش. مردم ها نبطی بودن، این آقا یه شیری به همه داد و یه دروغی داد و اونم دنبالش بودن، لذا فرار کرد. فرار کرد، رفت به طرف بیابان. تو بیابان اینقدر گرسنگی کشید و علف خورده بود که این شکم حضرت موسی رنگش زرد، رنگش سبز شده بود. در نهج البلاغه است. حرکت کرد، رفت، دید یه چادر و تعدادی مردم دارن زندگی میکنن، یه چاه آبیه. اما دو تا دختر اون گوشه ایستادن میخوان آب بکشن، مردا هستن حیا میکنن، مردا هم چاه میکشن و آب میکشن، آب از چاه میکشن و میبرن، محل اینا نمیزن. رفت بشن شما آب میخواید بکشید و الان برد بکشید. مرد ها وقتی دل و منداختن به زور بالا میکشیدن، اما حضرت موسی دل منداخت با یه دست یه فشار میداد دل میومد بالا. این خانم ها گفتن عجب آدم پرزوری، آب رو کشید داد دستش. این دختر خانم ها رفتن به پدرشون که حضرت شعیب، گفت آقا یه نفر امروز پیدا کردیم آب برامون کشید، چه انسان مؤدب با حیا مؤمن و خیلی پرزور. گفت کجاست؟ آدرس بدم. حضرت شعیب حضرت موسی رو پرسید. اینم عرض کنم اسم حضرت موسی موسی نیست، موشه هست، موشه دایان هست،
اسمشو مثل حضرت موسی گذاشته. موشه یعنی از آب گرفته، چون حضرت موسی از آب گرفته بودن. به تابوتی که به این صندوقی که از آب گرفته میشه میگن موشه، چون از آب گرفتن. بعد گفتن فرعون و آسیه گفتن اسمش چی بذاریم؟ گفت بذاریم آقا سبد از آب گرفته، موشه، که در زبان عربی دیگه گفته میشه موسی. یه تغییر مختصری پیدا میکنه. گفت اسم شما چیه؟ گفت من موشه هستم. گفت که چرا اینجا هستید؟ و حالا ما اینجا سر کارون با اینجا افتاد. گفتن که شنیدین خیلی شما انسان مؤدب و عادل و تا هر کس سر نوبت برداشت بعد شما برداشتید و کمک به دختری من کردید و خیلی قویه. گفت بلا. گفت پیش من کار میکنه؟ گفتم کار میکنه. گفت شما بیا 8 سال برای من چوبانی آب کشی کن. گفت بله اشکال ندارم میکنم. بعد بهشون گفتن که خب. بعد از این مدتی که گذشت گفت یکی از دخترها من بهت میدم. ایشون گفت که هر کدوم باشه. خب صفورا اسم دخترش که به حضرت موسی داد صفورا هست. صفورا را به عقد حضرت موسی در آورد. حالا تا اینجا داشته باشید خدمتون که عرض کنم، من یه مقدار از آیات بخونم دیگه الان خیلی روشن میشه. فرمودن تا سین میم این رمز قرآنیست بین خدا و پیامبر. یک قولی تلک آیات الکتاب المبین، این آیاتی که ما میخونیم از قرآن هست که خیلی روشن مسائل رو بیان میکنه. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون، ما میخوایم برای داستان حضرت موسی و فرعون میگیم یا رسول الله. بالحق نبیم داستانی هم میگیم که واقعا حق. لقوم یؤمنون، برای قومی که اهل ایمانن اینو میخوایم بیان بکنیم. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. ان فرعون علا فی الارض، فرعون خودشو بالاتر از مردم میگیره. و جعل اهلها شیعا، مردمش رو گروه گروه کرده. یستضعف طائفتا منهم، یک گروهی را بیچاره کرده بود. یذبح ابناءهم، پسراشون رو میکشت. و یستحیی نساءهم، دخترانشون چیکار میکرد؟ زنده نگه میداشت. انه کان من المفسدین، بسیار آدم فسادکاری بود. اما ما چیکار کردیم؟ فرعون این کرد، اما ما چیکار کردیم؟ و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، ما اراده کردیم اونهایی که در زمین مستکبرا اونا رو بیچاره کردن. انسانهای خوب شایسته هستن ولی از زور زورمدارا رشد نمی کنن. ما اراده کردیم اونها را به بزرگی برسانیم. و نجعلهم ائمه، اینها را پیشوا و سلاطین قرار بدیم. و نجعلهم الوارثین، و اونها را وارث خودمون میکنیم. و نمکن لهم فی الارض، و برای اونها قدرت خودمون را نشان بدیم که ما خدا هستیم، همه چیز دست ما هست. و نور فرعون و آمان و جنودهما منهم مکان و یحذرون، و نشون فرعون و هامان، هامان وزیر فرعون بود، و جنودهما و لشکر این دوتا نشون بدیم. مکان و یحذرون که همونه که میترسید به روزتون بیاریم. شما میترسید یه پسر دنیا بیاد پدرتون در بیاره؟ این 120,000 پسر رو کشتید، این همه امکانات امنیتی درست کردید. وقتی ما اراده کردیم اون دنیا بیاد به سلطنت برسه، به اقتدار برسه، هیچ کس نمیتونه جلو ما رو بگیره. و نشونتون میگه، بنداره یعنی نشونتون میگه. فرعون، هامان، همون چیزی که میترسیدید جلو چشمتون میذارید، بگیم دیدید شما نمیتونید حریف خدا بشید. و اوحینا الى ام موسی ان ارضعی، با مادر حضرت موسی یه خوابه گفتیم که شیرش بده. و اذا خفت علی فالقیه فی الیم، وقتی که ترسیدی این مامورای امنیتی فرعون بیان اینو بگیرن، اونو بگذار توی یم، رودخانه، دریا. ولا تخافی ولا تحزنی، نه بترس نه اندوگین باش. انا رادوه الی، ما بهش تو بر میگردنیمش، ما خدا هستیم دیگه. و جاعلوه من المرسلین، تازه یک عظمتی هم بهش میدیم، اون پیامبر خود رو میکنیم. اینا هم به مادر حضرت موسی وحی کردیم. ببینید این وحی نه اون وحی پیامبریست، یه وحی هست که وحی پیامبریست جبرئیل میاره، اون وحی مال پیامبران. این وحی اینجا که هست میگه اوحینا، نه وحی پیامبریست، یعنی تو دل انداختن، الهام تو دل انداختن. این تو دل انداختن هم برای حیواناته هم برای انسان هاست. شما یه موقع تو دلتون میفته هیچ کاری کنید، بنده عجب کار خوبی شد. یا تو دلتون میفته از دین این سخت برید بیرون، میرید یا فرو میرزه. در رابطه با زنبور اصلا خدا میگه و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، تو دل این زنبور اصل انداختی که بره تو بالا دست تو کوه کندو بزنه. لذا به هیچ وقت مثلا زنبور نمیاد رو زمین، رو دیوار مثلا پایین زمین کندو بزنه، همیشه میره تو کجا؟ بالا دست ها. فالتقطه آل فرعون، خانواده فرعون اینو سبب گرفتن. چرا؟ لیکون لحن و عدوان و عدوان، تا همینی که این همه بچه کشتن به خاطرش، این بیاد و بلایی برسون بیاره که روزگارشون تباه کنه، همینطور غم و اندوه بکشن از این که این چه کار کردن، این چه به روز خودشون آوردن. این فرعون و هامان و جنود هما کانو خاطئین، این آ خطاء بزرگی کردن که این بچه را، همون بچه‌ای که این همه بچه براش کشتن، خودشون تو دامن خودشون بزرگ کرده. لذا میگن آقا دشمن تو آسین خودش پرورش داد، اینجاست. وقالت امرأة فرعون قرة عین لی، وقتی که اینو بچه رو از دریا گرفتن، زن فرعون آسینه، بابا چه کاری داره این نور چشم من و تو هست، لی و لک، ولا تقتلو، نکشیدش، اصا ان ینفعنا، شاید بری ما یه منفعتی داشته باشه، بردش بکنی کلی گیرمون بیاد بفروشیمش، او نتقده ولد، یا فرزند خونده خودمون بکنیمش. و هم لا یشعرون، اینا نمیفهمیدن چه بلایی به روز خودشون دارن میارن. خب تو همینجا باشه انشاءالله خدمتون که عرض کنم، یا آقا انتقاضا کردن که ما اینو بیان بکنیم خدمت. داستانای قرآنی رو حتما بخونید، ولی برای عبرت، برای درس گرفتن، نه برای خواب رفتن. برخی خوابشون نهی بره، خدمتون که عرض کنم، میگن حالا داستان بخونیم، میخونن تو خوابشون، نه قرآن ما بخونیم که عبرت بگیریم، عبرت بگیریم. و بیشی گفتن آقا شما چجوری میخوابی، چجوری خوابت میبره؟ گفته تو بگو چجوری بیدار بشم، من همش خوابم. اینی که انس خداوند گفته آقا این آیات رو بخونید، این هر مطالب رو یاد بگیرید، اینها همه عبرت. نظام میگن با خدا باش، پادشاهی کن. انسانی که با خدا باشه همه چیز داره، ولی چیزی هم نداشته باشه، خدا همه چیزش میده.
اما اگر کسی خدا را نداشت، به ظاهر همه چیز داشت، همه چیزش از دست می‌داد.
یه صلواتی بدید تا من یه داستان رو بگم.
یه زمانی شخصیت‌های تو همین شهر بودن، وقتی میخواستن یک مال و تجار بخرن، به فروشنده میگفتن به چه ارزی ما برات بنویسیم، چکو، به ین بنویسیم، به لیره بنویسیم، به پوند بنویسیم، به دلار بنویسیم، به دینار بنویسیم.
حالا چون شما میشناسید، نه بودن 20 سال قبل، اسم نمیدن.
خب این از اوج ثروت زمین خورد، رفت بنبعی، خدا رحمتش، رفت بنبعی که غلام سیاهی داشت. این وقتی که از امارتش حرکت میکرد به طرف حفیظش، حفیظ شما دیگه میدونید اونه که سندشون بالاست، میدونه حفیظ یعنی خدمتون تجارتوانه، به طرف حفیظش میرم، این سکه های یک تمنی دو تمنی رو زمین میریخت که فقرا میدادیدن جمع میکردن از منزل تا حفیظ.
خب شرایط مالیش به هم خورد و زندگیش، زندگی تجاری شکست خورد، رفت بنبعی. تو بنبعی یه منزل کوچکی مثلا 30-40 متری اجاره کرد، با این غلام زندگی میکرد.
به این غلام روزی 30 شاهی میداد، یعنی یه دونه یه قرونی و نصف یه قرونی، 1.5 ریال میدن دو برو بری یه روز خریداری کن، همون آقایی که پول یه تمنی میریخت. خب ناخداهای بوشهر، خب با تجارت ما در بوشهر با چند تجارت جدی داشتیم، یکی بصره بود، مواد کشاورزیمون بصره میره، یکی عمان بود مسقط، و یکی هم بنبعی. خب اینها ناخداهای بوشهر رفته بودن، خدا رحمتش کنه، بنده گفتن ناخدا حسین رفته بود بنبعی، گفت حالا ما آمدیم بنبعی به فلانی هم یه سری بزنیم. رفته بودن دیدن غلامش داره گریه میکنه. تو داره چرا گریه میکنی تو؟ گو آقا داخله. ما گفتیم شاید آقا فوت کرده. رفتیم تا آقا نشسته، اتاق تاریک، نمور، خونه کوچک، خراب، نشسته، سر آقا هم شکسته. گفتیم آقا بد نباشه، گفت از این سوال کنید همون سیاه. گفتیم چجور شده؟ گفت که آقا به من 30 شایی داده که برم خرج امروز کنم، 10 شایی گم شده، آمده اینجا یقه من گرفته، چرا 10 شایی گم کردی؟ گمونم ناراحت شدم، گفتم یادت میاد یک تومن همینطور میرخت تو از درشکه، میرخت رو زمین تو حفیظ، اونجا حواست نبود بری 10 شایی یقه من میگیری، منم دوات برداشتم زدم تو سر آقا. اگر کسی خدا داشت هیچ نداشته باشم همه چیز داده، اما اگر کسی همه چیز داشت به ظاهر خدا نداشت هیچ نداره. مهم خداداریه، خدادار باشی خدادادی خواهد بود، خدا میده. اما اگر خدا گریزی باشه، از خدا گریز کنیم در زندگی، انسان به گناه مبتلا بشه، دیگه خدا دادی نیست، خدا گیریه، ازش میگیره، بیچارش میکنه.
خدا رحمت کنه محمد خان دشتی میگوی شعری داره که هزاران خانه ها برباد دادند، کتاب و نیاد این خانه نهادند، از این دست دستدن اون دست بدادند، ستم کردن کرم. اللهم صل علی محمد. خدایا زور آقای امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و معظم رهبری بفرما، شهدا امام شهدا رفقان این جمع، خدایا قسمت میدم به مقربان درگاهت، اواخر ماه مبارک رمضان هست، پدر مادر ما و عزب الحقوق ما علماء این شهر، چشم انتظار ما هست و ما هرچه داریم مدیون پدر مادرمون هستیم، مدیون این علماء هستیم، تو دامان این علماء این مدام این شهر بزرگ شده. خدایا همه اینها غریق رحمت و واسعی خودت بدار، اگر مشکلی دارن گرفتارن، خدایا به حق مشکلگش و عالم خلقت علی ابن عبی طالب مشکلشون برطرف بگردان، جمعی مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت و حاجتمندان به ویژه حضار روا بفرما، مکر جهان استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. خدایا هر چه خیرات و برکات به اولین روز داران داده ای و تا آخرین میدهی نصیب مؤمنان به این جمع بگردان. خدایا صحت و سلامت و طول و عمر و موفقیت و رزق و حلال نصیب این جمع بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.